ساعت 17 این رادیو فرداست. تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از امروز یک شنبه آغاز شد. اپوزیسیون سوریه میگوید برخی عناصر مثبت در توافق درباره دوران انتقالی آن کشور وجود دارد. و انفجار بمب کنار جاده‌ای در افغانستان 5 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از امروز یک شنبه اول ژوئیه برابر با 11 تیر ماه آغاز شد. این تحریم سخت گیرانه ترین اقدام علیه ایران است که تاکنون در جهت ناگزیر کردن تهران برای تجدید نظر در برنامه هسته‌ای‌اش از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده است. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه تا 11 تیر ماه فرصت داده بود تا واردات نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را متوقف کنند. شرکت‌های بیمه اروپایی نیز از این پس از بیمه کردن تجهیزات حمل و نقل نفت و محصولات پتروشیمی ایران منع می‌شوند. سخنگوی اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه گفت برخی عناصر مثبت در توافق درباره دوران انتقالی آن کشور وجود دارد، اما این طرح شفاف نیست. این طرح روز شنبه در نشست ژنو که برخی قدرت‌های جهانی و کشورهای عربی در آن حضور داشتند به تصویب رسید. حاضران در نشست گروه تماس درباره سوریه بر سر تشکیل دولت انتقالی بی‌طرف در سوریه به منظور حل و فصل بحران این کشور به توافق رسیدند. به گفته کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب سوریه، ممکن است شخصیت‌هایی از نظام فعلی این کشور در دولت انتقالی حضور یابند. به گفته مقام‌های پلیس افغانستان، انفجار بمب کنار جاده‌ای در شرق این کشور 5 کشته بر جای گذاشته است. روز یک شنبه در نزدیکی شهر غزنی، اتوبوس حامل تعداد زیادی مسافر با این بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده و موجب انفجار آن شده است. در این حادثه بیش از 10 تن نیز مجروح شده‌اند. این اتوبوس از کابل به شهر جنوبی قندهار می‌رفت. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های افغانستان از دشمنان این کشور به عنوان مسئولان این بمب‌گذاری یاد کرده‌اند. این اصطلاح معمولاً برای اشاره به طالبان به کار می‌رود. در کنیا به گزارش خبرگزاری ها در حمله به کلیسایی در شمال شرقی کنیا در نزدیکی مرز سومالی دست کم 16 تن کشته شده اند. بنابر اعلام پلیس، مردان مسلح با پرتاب نارنجک و تیراندازی به اعضای کلیسا آنها را کشته اند. کنیا از زمان آغاز اعزام نظامیان نیروهای نظامی به سومالی در پاییز گذشته هدف حملات مکرر قرار گرفته است. و قبرس روز یک شنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به طور رسمی بر عهده گرفت. این در حالی است که این کشور در حال مذاکره برای دریافت کمک‌های مالی اتحادیه اروپا است. قبرس پنجمین عضو اتحادیه اروپا است که خواستار کمک‌های مالی بین‌المللی شده است. قبرس مشکلات مالی کشور همسایه خود یونان را دلیل مشکلات مالی خود عنوان کرده. و خبر آخر این که روز یک شنبه اولین راکتور هسته‌ای در ژاپن پس از فاجعه فوکوشیما راه اندازی شد. راه اندازی راکتور شماره 3 از تأسیسات اوهی با مخالفت بسیاری از مردم ژاپن روبرو بود و روز یک شنبه تظاهراتی در بیرون از این تأسیسات جریان داشت. یوشیهیکو نوادا نخست وزیر ژاپن که ماه گذشته دستور راه اندازی دوباره راکتورهای هسته‌ای را داده بود گفت بدون فعالیت‌های این راکتورها نمیتوان استانداردهای مناسب برای زندگی را تأمین کرد. در پی بروز زلزله و سونامی سال گذشته و آسیب دیدگی شدید تأسیسات فوکوشیما فعالیت همه راکتورهای هسته‌ای ژاپن متوقف شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
بچه.
سلام، من فرین عاصمی هستم و این هفته در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما در برنامه دریچه خواهم بود. با هم نگاهی داریم به آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران رخ داد. ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی برای پنجمین پرونده قضاییش تفهیم اتهام شد. آقای قدیانی به شعبه 4 دادسرای اوین احضار شد تا اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان به او تفهیم شود. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی درباره پنجمین پرونده همسرش چنین میگوید:
این اتهام جدید پرونده پنجم یعنی به خاطر همون نامه 25 خرداد بوده. نامه‌ای بوده در حقیقت خطابش آقای خامنه‌ای بوده. یعنی برای 5 تا پرونده‌ای که هستش، این 5 تا پرونده 3 تاشون دادگاه تشکیل شده. این دوتا آخریا که نامه از داخل زندان بوده هنوز دادگاه تشکیل نشده و 5 سالی که الان بهشون دادن مال اون 3 تا پرونده قبلی بوده. برای مصاحبه که با کلمه داشتن همون تبلیغ علیه نظام دادن که 1 سال دادن، ولی قبلش باز برای هم مصاحبه هم دفاعیشون 3 سال دادن بهشون. یک سالم که قبلا داده بودن بهشون تبلیغ علیه نظام، همون دستگیری اولشون به اصطلاح تبلیغ علیه نظام داده بودن که مجموعاً 5 سال میشه بدون این دوتا اتهام آخری که نامه ها بوده. دوتا نامه، یکی نامه 9 دی، یکی نامه 25 خرداد.
از زهرا رحیمی درباره وضعیت جسمی همسرش میپرسم:
2 ماه میشه که هنوز چکاپ نیومدن. دوباره رفتم نامه دادم برای این هفته که بیارنشون چکاپ برای قلبشون. وضعیت جسمشون اصلا از نظر پزشک قانونی هم اصلا نباید توی زندان باشن، چون وضعیت جسمشون طوری نیستش که بتونن توی زندان باشن. هر لحظه به اصطلاح باید واقعا آمادگی این باشه که ایشونو به پزشک برسونن اگه مثلا مسئله پیش بیادش. از طرف دیگه خب مشکل پروستات هم ایشون پیدا کردن داخل زندان، کلیه هاشون هم یه مقداری مشکل پیدا کرده. این همش روز به روز با توجه به سن سالشون روز به روز مشکلاتشون متاسفانه اضافه میشه، بیماریاشون هم اضافه میشه.
روز شنبه 10 تیر ماه از سوی فعالان حقوق بشر روز حمایت از محمد صدیق کبودوند نامگذاری شد. آقای کبودوند که نخستین سازمان حقوق بشری را در کردستان تأسیس کرده، در شرایط جسمی مساعدی به سر نمیبرد و به عفونت کلیه، ناراحتی حاد ریوی و بیماری پروستات مبتلا شده است. محمد صدیق کبودوند 2 بار هم در زندان دچار حمله قلبی شده. او خواستار رفتن به مرخصی برای دیدن پسر بیمارش است. سامان رسولپور روزنامه نگار درباره روز حمایت از محمد صدیق کبودوند به رادیو فردا چنین میگوید:
این پیشنهاد اولیه با استقبال بی سابقه روبرو شد. میتونیم بگیم که یک اجماعی درست شده که اتفاقا از انگیزه های شکلی یا این پیشنهاد این روز بود. این مسئله انعکاس بسیار زیادی هم داشته که یکی از این میتونم بگم نشانه هاش این بوده که در طی یکی دو روز گذشته مسئولان قضایی با خانواده آقای کبودوند تماس گرفتن و همسر ایشون توی اصلا بعد از 2 سال در زندان با حضور مسئولان قضایی با آقای کبودوند حدوداً 45 دقیقه ملاقات حضوری داشته باشن و این احتمال هم هست که این حجم بی سابقه از حمایت ها بتونه که تأثیراتی فراتر از این داشته باشه.
روز پنجشنبه 140 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی ابراز نگرانی کردند. آقای احمدی عمویی روزنامه‌نگار و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد روز 22 خرداد ماه پس از حمله گارد زندان به بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. امضا کنندگان نامه نوشتند که خبر انتقال بهمن احمدی عمویی به سلول‌های انفرادی پرخطر و آلوده زندان رجای شهر بر نگرانی نسبت به وضعیت او افزوده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این نامه پیشتر درباره نگرانی‌های روزنامه‌نگاران از وضعیت بهمن احمدی به رادیو فردا چنین گفته بود:
متأسفانه نظام بازرسانی که حاکم است در زندان‌ها و حتی دستگاه قضایی کشور به نوعی در مقام اعمال سختگیری بیشتر بر علیه آقای احمدی عمویی هستند و به نوعی مجازاتی ایشون، مجازاتی که اصلاً وجه قانونی نداره و فقط استفاده می‌کنن بازجوها و دستگاه‌های مسائل امنیتی که مسلط هستن بر زندان ها از ابزاری که در اختیارشون هست.
در همین حال بهرام احمدی عمویی برادر آقای احمدی به رادیو فردا گفته که او از هنگام انتقال به زندان رجای شهر هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته و هیچ خبری از بهمن احمدی عمویی در دست نیست.
بهمن تقریبا بیشتر از نصف زندانیشو گذرونده و هر گونه اتفاقی از نظر روحی و روانی و جسمی برای بهمن اتفاق بیفته ما خانواده‌ام و ما دولت جمهوری اسلامی رو مسئول می‌دانیم.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان زنجان زندانی است در نامه ی زندان وضعیت بیماری خطرناک، سلول‌های انفرادی و رنج و غصه از دوری فرزندانش را شرح داده است. خانم محمدی در این نامه نوشته: نوشتن برایم آسان نیست، اما می‌گویم و می‌نویسم تا شاید دیگر برای هیچ طفلی تکرار نشود. من یک مادر دور از فرزندان و بیمارم. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش در زندان زنجان گفته بود:
بندی که الان نرگس پسر میاد در زنجان 50 تا زندانی هستن که قربانی مشکلات اجتماعی هستن و درگیریشون گاهی اونقدر شدیده که پلیس ضد شورش زندان میاد اینا رو از هم جدا میکنه. در چنین بندی زندگی کردن و استرسی که به یک زندانی و مادر مریض وارد میشه در هر لحظه بیمارون رو شدیدتر میکنه، ضمنی که ما میدانیم بیماری فلج عضلانی من تایید همه دکترها ریشه استرس و فشار عصبی داره، یعنی بردن یک نفر در یک حالت به اصطلاح جهنمی و برزخی و مدام شاهد تضادها و مشکلات گوناگونی بودن، این بعد بیماری میفته. در حالی که همچنان به اون حق قانونی خود ما اصرار داریم و معتقدیم این نوع رفتار یک نوع انتقامگیری که نخواه نمیتوانه جای قانون باشه.
تعدادی از فعالان حقوق بشر و حقوق اجتماعی با ایجاد کمپینی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر خواستار توجه سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها به وضعیت نرگس محمدی شده و اعلام کردند که جان نرگس محمدی در خطر است. حامد ابراهیمی نژاد وبلاگ‌نویس و از طراحان کمپین نجات جان نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره این کمپین چنین می‌گوید:
این طرح اولین باری نیست دوستان ما اجرا کردن این طرح برای آقای حسین رونقی ملکی، دکتر خزعلی و خانم سکینه آشتیانی انجام شد. این بار استقبال نسبت به گذشته خیلی بسیار بود. این کار به خاطر اینکه تبلیغات زیادی شد در وبسایت ها و دنیای مجازی. خیلی از دوستان با توییتر کار نکرده بودن و اولین بارشون بود. ما چند تا خبر رو کار کرده بودیم برای رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری. یک متن خبری رو کار کرده بودیم که در اختیار دوستان قرار داده بودیم و دوستان اون خبرهایی که ما کار کرده بودیم توییت می‌کردن که به دست سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها برسه که جان خانم نرگس محمدی در خطر است.
در همین حال آیت الله بیات زنجانی مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به استفتاء گروهی درباره دوری نرگس محمدی، نسرین ستوده، وکیل زندانی و محمد صدیق کبودوند از فرزندان و خانواده هایشان گفته که ایجاد حائل و مانع بین مادران و فرزندان و خانواده ها غیر اخلاقی و گناه کبیره است. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام دو فرد شد که در ایران به جرم شرب خمر به اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل استان خراسان رضوی اعلام کرده این دو فرد پیشتر دو بار دستگیر شده و حد شرب خمر برای آنها اجرا شده بود. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای تاکید کرده بدیهی است که مصرف الکل بر اساس استانداردهای بین‌المللی در رده جرایم سنگین قرار نمی‌گیرد و باعث تأسف است که مقام‌های ایرانی از فرصت خود برای تجدید نظر در قوانین مجازات و سازگاری آن با حقوق بشر بهره نگرفتند و حتی برای مصرف الکل هم حکم اعدام صادر می کنند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که هفته گذشته قرار بود به بیمارستان منتقل شود، به دلیل اینکه مسئولان زندان قصد استفاده از دستبند برای او داشتند، از رفتن به بیمارستان خودداری کرده است. دو هفته پیش هم مائده سلطانی، فرزند این وکیل زندانی، به وبسایت کلمه گفته بود که ماموران قصد داشتند پدرش را با دستبند به بیمارستان منتقل کند که آقای سلطانی از رفتن خودداری کرده است. به پایان برنامه دریچه این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که همراه ما بودید.